سلام به شما که دارین به این برنامه گوش میدین. امروز جمعه 8 می 2026 هست و راستش ما امروز قراره یک کاوش عمیق داشته باشیم تو اتفاقاتی که همین الان تو همین لحظه دارن دنیای تکنولوژی رو زیر و رو میکنن.
آره سلام، و چه اتفاقاتی هم هستن واقعا.
دقیقاً. ببین، ما امروز 6 تا خبر فوق‌العاده عجیب از بولتن تکینایت رو گذاشتیم روی میز، ولی خب مأموریت ما اینجا این نیست که فقط خبرها رو براتون روخوانی کنیم.
اوه، اصلا هدفمون این نیست.
آره، ما میخوایم یه الگوی پنهان رو از تو دل این اخبار بکشیم بیرون، چیزی که ما اسمش رو گذاشتیم بهای پیشرفت. یعنی میخوایم ببینیم شما به عنوان یه مصرف کننده دقیقاً دارین چه چیزهایی رو فدا میکنین تا به این تکنولوژی‌های خفن دسترسی داشته باشین، از پول و حریم خصوصی گرفته تا حتی اون عاملیت انسانیتون.
و راستش وقتی این الگوها رو کنار هم میذاریم، تصویر نهایی کم ترسناک میشه.
خیلی ترسناک میشه. خب بیاین این موضوع رو باز کنیم. بیاین اول از اتاقی شروع کنیم که شما توش بازی میکنین یا کارهای روزمرتون رو انجام میدین. قبل از اینکه نگران هوش مصنوعی باشیم، بیاین ببینیم این تکنولوژی‌ها دارن چه بلایی سر کیف پولتون میارن.
آره، دقیقاً همون مالیات‌های پنهان سخت افزاری.
خبر اول در مورد شرکت اکتیویژنه که اعلام کرده نسخه پاییز 2026 بازی کال آف دیوتی مرز 400 گیگابایت حجم رو رد کرده.
وای، 400 گیگابایت برای یه بازی.
آره، ولی خب قسمت وحشتناکش حجم کلی بازی نیست. اونا یه الزام جدید گذاشتن. شما باید 100 گیگابایت از درایو SSD خودتون رو، اونم نه هر درایوی، حتما باید PCIe نسل 4 یا 5 باشه، فرمت کنین و فقط به عنوان یه پارتیشن اختصاصی در اختیار این بازی قرار بدین.
یعنی رسما هارد شما رو به گروگان میگیرن.
دقیقاً، کلمه درستش گروگانگیویه. خب چرا باید یه شرکت بازیسازی همچین کاری بکنه؟
ببین، برای درک این موضوع باید یه نگاهی بندازیم به مکانیزم موتورهای گرافیکی جدید. الان موتورهایی مثل آنریل انجین 5 دارن بافتهای تصویری یا همون تکسچرهای 4K و 8K تولید میکنن. این مدل‌های سه‌بعدی انقدر جزئیاتشون بالاست که حافظه ویدیویی کارت گرافیک شما یا همون ویرم حتی اگه خفن‌ترین مدل بازارم باشه نمیتونه این حجم از داده رو تو یه لحظه تو خودش نگه داره.
آها، پس یعنی گرافیک کم میاره و کمک میخواد.
دقیقاً. اینجاست که تکنولوژی‌هایی مثل دایرکت استوریج وارد بازی میشن. تو حالت عادی پردازنده یا همون CPU مثل یه مدیر میانی عمل میکنه. داده رو از هارد میگیره میده به گرافیک.
خب این روش که سالهاست داره کار میکنه.
آره، ولی الان همون مدیر میانی باعث یه گلوگاه یا باتلنک شده. دایرکت استوریج میاد این مدیر میانی رو اخراج میکنه و به کارت گرافیک اجازه میده مستقیما داده ها رو از SSD با یه سرعت وحشتناکی بکشه بیرون.
متوجهم.
ولی برای اینکه این ارتباط مستقیم کار کنه، سیستم نیاز به یه فضای کاملا ایزوله داره که با فایل‌های دیگه ویندوز تداخل نداشته باشه. واسه همین اون 100 گیگ رو فقط برای رندر لحظه‌ای مصادره می‌کنن.
می‌دونی این مثل این میمونه که شما بری یه ماشین اسپورت فوق لوکس بخری، بعد شرکت سازنده بهت بگه خب مبارکه، ولی برای اینکه بتونی با سرعت نهاییش رانندگی کنی باید یه اتوبان 100 کیلومتری اختصاصی هم تو حیات خونت بسازی.
تعبیر خیلی دقیقی بود. دقیقاً همینه.
خب با این حساب اگه من بخوام مثلا 5-6 تا بازی سطح بالا رو سیستمم داشته باشم، دیگه 1 ترابایت و 2 ترابایت جواب نمیده. من به یه SSD حداقل 4 ترابایتی نیاز دارم.
که تازه اونم ارزون نیست.
اصلا ارزون نیست. داریم درباره حداقل 350 تا 400 دلار هزینه اضافه صحبت میکنیم، اونم فقط برای فضای ذخیره سازی، نه حتی خود بازی. PC گیمینگ داره تبدیل میشه به یه سرگرمی منحصرا اشرافی.
راستش توسعه دهنده‌ها به جای اینکه وقت بذارن و کدای بازی رو بهینه‌سازی کنن، دارن خیلی راحت بار این پردازش رو میندازن روی دوش مصرف کننده. اونا پیش‌فرضشون اینه که خب کاربر حتما سخت افزارش رو ارتقا میده دیگه.
خیلی خوب. حالا فرض کن من این پوله رو دادم، SSD رو خریدم و بازی با اون رزولوشن دیوانوار 8K لود شد. من که نمیتونم این تصویر رو روی مانیتور معمولی 10 سال پیش ببینم.
مسلماً نه.
و این ما رو میرسونه به پارادوکس مهندسی بعدی، حیوان جدید سامسونگ، یعنی مانیتور آدیسی زد.
اوه، این یکی واقعا عجیبه.
آره، اولین مانیتور 4K جهان با نرخ بروزرسانی 1000 هرتز، یعنی پنل میکرو LED این مانیتور تو هر ثانیه 1000 بار کل تصویر رو از نو میسازه. قیمتش 2999 دلار. ولی خب یه مشکل خیلی کوچیک اینجا وجود داره.
چیزی که اینجا شگفت انگیزه اینه که مهندسای سامسونگ یه دستگاهی ساختن که الان هیچ زیرساختی تو جهان نمیتونه ازش پشتیبانی کنه.
یعنی چی؟ یعنی کابلی براش نیست؟
دقیقاً. وقتی میخوای یه تصویر 4K رو 1000 بار در ثانیه منتقل کنی، حجم داده ها اونقدر عظیم میشه که کابل های استاندارد مثل HDMI 2.1 کاملا فلج میشن. پهنای باندشون جواب نمیده اصلا.
خب پس چطوری باید این رو به کامپیوتر وصل کنیم؟
راه حلشون یه سیستم دوگانه است، یعنی شما مجبوری از دو تا کابل مجزای دیسپلی پورت 2.1 به صورت همزمان استفاده کنی که جفتشون برن تو گرافیک. ولی مشکل اینجاست که پورت های دوگانه با این استاندارد فعلا فقط روی مادربورد های کلاس اکستریم پیدا میشن که خودشون حداقل 800 دلار قیمت دارن.
800 دلار برای مادربورد، 3000 دلار برای مانیتور با یه گرافیکی مثل RTX 5090 که تازه بتونه نصف این فریم ها رو بده، من حساب کردم کل سیستم میشه حدود 8600 دلار.
رقم دیوانه کننده ایه.
لاینوس تو کانال لاینوس تک تیپس حرف خیلی جالبی زد. گفت شما داری 3000 دلار روی مانیتوری سرمایه گذاری میکنی که عملاً داری نقش یه تستر نسخه بتا رو برای آینده بازی میکنی که هنوز زیر ساختش آماده نیست.
آره، خب ماهیت تکنولوژی های پیشگام همینه. پنل های میکرو LED سیاهی عمیق و کیفیت بی ناقصی دارن، بدون اون مشکل سوختگی تصویر یا همون برنین تو اولد ها. ولی خب سوال اینه که واقعا یه گیمر برای یه میلی ثانیه برتری تو بازی تا کجا حاضر این اکوسیستم ناقص رو با پول خودش جبران کنه؟
بعد دقیقا وقتی سخت افزار انقدر گرون و نایاب میشه، میدونی سر و کله کی پیدا میشه؟ بازار سیاه و دلالها، همون اسکالپرا.
آخ، همونایی که با رباتاشون که یک ثانیه همه چی رو میخرن.
آره همونا. ولی خرده فروش‌ها یه راه حلی برای نابودی این دلالها پیدا کردن که راستش ما رو میندازه توی یه دوراهی اخلاقی خیلی وحشتناک.
داستان احراز هویت آمازون رو میگی دیگه؟
دقیقاً. آمازون و والمارت برای خرید پردازنده ها و کنسول های مثل پلیستیشن 6 و کارت های سری 60 یه قانون جدید گذاشتن. شما باید شماره تامین اجتماعیتون رو وارد کنین و همون لحظه
و تازه همون لحظه چهرهتون رو هم با سیستم ریکوگنیشن اسکن کنین.
آره، اسکن زنده چهره. خب به نظر میاد این روش جواب داده نه؟
ببین از لحاظ فنی فوق‌العاده مؤثر بوده. تو همون 24 ساعت اول 85% ربات‌ها مسدود شدن. قیمت کارت‌های گرافیک تو دارک وب از 5000 دلار سقوط کرد به 2500 دلار. یعنی همون قیمت اصلیش.
آها، چون هر نفر فقط حق خرید یه دستگاه تو هر 90 روز رو داره.
دقیقاً، ولی خب این فقط یه روی سکه است.
این همون جاییه که ماجرا به شدت جذاب میشه برای ما. آیا آمازون واقعاً داره دلسوزی میکنه برای گیمرها؟ من میفهمم همه از دلالها متنفرن، ولی هشدار بنیاد مرزهای الکترونیکی و محققای MIT رو نباید نادیده گرفت. اونا میگن آمازون داره یه کوزه عسل یا هانیپات از داده های بیومتریک ما میسازه.
دقیقاً، استدلالشون اینه که اگر این پایگاه داده هک بشه فاجعه است. تو دنیای امنیت سایبری اگر رمز عبور شما هک بشه، خب میری عوضش میکنی.
آره، تو 5 دقیقه حل میشه.
ولی اگر اسکن سه‌بعدی چهرت لو بره چی؟ شما که نمیتونی چهرت رو تغییر بدی. این سیستم ریزترین حرکات عضلات صورت رو ثبت میکنه.
ولی خب آمازون که قول داده داده ها رو بعد از 90 روز پاچ میکنه.
قول داده آره، ولی آیا این نگرانی رو کاملا رفع میکنه؟ وقتی این همه دیتای حساس یه جا جمع میشه، بهترین هدف برای هکرهاست.
و این سوالیه که من از شما شنونده ها میپرسم، آیا شما حاضرین چهرتون رو اونم به صورت زنده به ازای خرید یک کارت گرافیک بفروشین؟ آیا ما داریم در واقع دزدانی که پولمون رو میدوزیدن با ابر شرکت‌های جایگزین می‌کنیم که دارن داده‌های هویتیمون رو میمکن؟
معامله سنگینیه.
آره خیلی سنگینه. خب حالا فرض کنیم شما سخت افزار رو خریدی، چهرت رو هم اسکن کردی، رسیدی خونه و بالاخره میخوای بازی 70 دلاریت رو اجرا کنی
و فکر میکنی دیگه تموم شد و میتونی استراحت کنی.
ولی نه، دستاندازی به حریم شما تازه شروع شده. خبر بعدی در مورد اپیک گیمزه که سیستم تبلیغات پویای درون بازی رو تو آنریل انجین 5.5 معرفی کرده.
آره، این یکی واقعا سر و صدا به پا کرده.
ببین، یعنی شما داری تو بازی فورزا هورایزن 6 رانندگی میکنی، یه بیلبورد میبینی که دیگه یه عکس ثابت تو فایل های بازی نیست، یه تبلیغ واقعی از کوکاکولا یا نایکیه که همون لحظه با توجه به موقعیت و رفتار تو لود میشه.
برای درک این کار اپیک باید اعداد و ارقام رو ببینیم. ساخت یه بازی تریپل ای یا همون بازی های بزرگ الان 200-300 میلیون دلار هزینه داره.
اوهو، هزینه ساخت سر به فلک کشیده.
دقیقاً، و اپیک اومده گفته بیاین این تبلیغات رو بذارین، 70% سودش واسه شما توسعه دهنده ها، 30% هم واسه ما. این ممکنه تنها راه نجات استودیوهای مستقل و حتی بزرگ باشه که ورشکست نشن.
من اینو میفهمم که هزینه ها بالاست، اما از اون طرف گیمرها تو توییتر با هشتگ نو ادز این گیمز دارن خودکشی میکنن. اونا میگن آقا ما 70 دلار پول بازی رو دادیم، دیگه چرا باید تبلیغ ببینیم؟
کاملا حق دارن.
تازه جالبش اینه که تیم سوینی مدیر عامل اپیک همیشه میگفت من از تبلیغات سنتی متنفرم. حالا خودش سردمدار این ماجرا شده.
شما جایی که تو بازی توقف میکنین همه رو تحلیل میکنه تا بدونه چه تبلیغی رو بهتون نشون بده.
یعنی یه پروفایل روانشناختی از من گیمر میسازه تا تبلیغات رو بهم غالب کنه.
دقیقاً.
خب ببینین، ما تا اینجا دیدیم که چطور دارن فضای ذخیره سازی پول و حریم شخصیمون رو کنترل میکنن. این کلاود گیمینگ ها، این تبلیغات زنده‌ای که گفتی، همه اینا به اینترنت وصلن دیگه. و همه اینا به یه تار مو بند هستن، تاری تو عمق اقیانوس، که ما رو میبره سراغ خبر بعدی. امروز ساعت 14:30 به وقت جهانی یه حمله فوق‌العاده عجیب اتفاق افتاده.
حمله پهپادهای زیردریایی.
آره، پهپادهای ناشناس تو عمق 3500 متری اقیانوس اطلس سه تا کابل حیاتی اینترنت رو قطع کردن. کابل‌های TAT 14، هایبرنیا آتلانتیک و AC1. پینگ اینترنت تو اروپا رفت بالای 500 میلی ثانیه و کلاود گیمینگ کلن فلج شد.
اگه بیاین این موضوع رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، میفهمیم که این یه قطعی ساده نیست. این رسماً آغاز جنگ زیرساخت‌هاست.
دقیقاً.
ببین، عمق 3500 متری شوخی نیست. فشار آب اونجا زیردریایی رو مثل قوطی نوشابه مچاله میکنه. این یعنی تکنولوژی این پهپادها به شدت پیشرفته است. اتفاقا اخیراً گزارش هایی اومده بود که چین یه آزمایش موفق برای قطع کابل تو همین اعماق داشته.
و تعمیر اینا هم که مکافاته. من میخوندم که کشتی های مخصوص باید برن ربات بفرستن تو تاریکی مطلق کف اقیانوس تا دو سر کابل ها پیدا کنن، بیارن بالا و فیبرهای نوری رو دونه دونه جوش بدن.
آره، حداقل 2-4 هفته طول میکشه.
واسه همینم سنای آمریکا بلافاصله یه طرح 5 میلیارد دلاری داده که از این کابل ها محافظت کنن، چون اقتصاد دیجیتال ما به همین تارها بنده.
کاملا.
و حالا در حالی که اون پایین تو کف اقیانوس پهپادها دارن زیر ساخت ما رو نابود میکنن، تو اتاق هیئت مدیره شرکت ها یه انقلاب وحشتناکتر در جریانه. خبر آخر ما واقعا دیوانه کننده است. شرکت اکتیویژن بلیزارد مدیر عامل انسانی خودش رو با 50 میلیون دلار غرامت اخراج کرده
و جاش یه ماشین آورده.
آره، یه هوش مصنوعی از اون شرکت جنجالی پلنتیر به اسم سنتینال. این هوش مصنوعی الان رسما مدیر عامل اکتیویژنه.
و ترسناک‌ترین بخشش هم تصمیمات روز اولشه.
بله، روز اول کاری سنتینال 1200 نفر یعنی 15% نیروهای شرکت رو اخراج کرد. بر اساس چی؟ یه گزارش 47 صفحه‌ای که پیش بینی کرده اینطوری بازگشت سرمایه 23% تو 3 سال میره بالا.
ببین این سیستم چطور کار میکنه؟ سنتینل به تمام متادیتای شرکت دسترسی داره. پیام‌های اسلک بچه‌ها، زمان‌های استراحتشون، سرعت کد زدنشون، همه اینا رو تحلیل کرده تا ناکارآمدها رو پیدا کنه.
اینجاست که اون شکاف بزرگ دیده میشه. سهامدارها از این تصمیم صریح و بدون احساس خوشحالن، چون سودشون میره بالا. ولی 2000 تا کارمندی که موندن میگن ماشین که روح هنر و بازیسازی رو نمیفهمه.
دقیقاً.
مدیریت با رهبری فرق داره. مدیریت یعنی اعداد و بهینه‌سازی. خب ماشین تو این عالیه. ولی رهبری یعنی الهام بخشی، یعنی داشتن چشم انداز. یه هوش مصنوعی چطور میتونه به یه تیم انگیزه بده؟
تازه سوالات حقوقی بی سابقه هم مطرحه. پروفسور امیلی چن از هاروارد پرسیده اگه این هوش مصنوعی قانون کار رو نقض کنه کی میره زندان؟
آها دقیقاً.
آیا میتونیم یه سرور رو بکشونیم تو دادگاه و ازش شهادت بگیریم؟ اگه الگوریتمش تبعیض نژادی داشته باشه چی؟
پس معنی همه اینا چیه؟ بیاین یه نگاهی بندازیم به مسیری که امروز تو این کاوش عمیق طی کردیم. از اون SSD های اول پیکر و مونیتورهای عجیب و غریب شروع کردیم. رسیدیم به اسکن چهره برای خرید کارت گرافیک، بعد بیلبوردهای پویایی تو بازی، بعدم کابلهایی که کف اقیانوس بریده میشن و در نهایت ماشینی که آدما رو اخراج میکنه.
این همون الگوی بهای پیشرفته. چالش امروز تکنولوژی دیگه این نیست که چیش خوبه چیش بد.
آره.
چالش اون فداکاری و مبادله‌ایه که ما حاضر به انجامشیم.
دقیقا همینطوره. خب قبل از اینکه خداحافظی کنیم میخوام یه فکری رو تو ذهن شما که دارین گوش میدین بکارم. به این فکر کنین. اگه یه هوش مصنوعی بتونه موفق تر از یه انسان یه قول بازیسازی رو مدیریت کنه و اگه پهپادهای خودران بتونن تو چند دقیقه کلاد گیمینگ نصف جهان رو فلج کنن، آیا تو دهه آینده ویدیو گیم ها اصلا برای انسان ها یا توسط انسان ها ساخته میشن؟
سوال ترسناکیه.
خیلی. یا اینکه خود ما، این احساسات ما، این چهره های اسکن شده ما فقط میشن یه سری مواد خام و دیتا ست تا یه هوش مصنوعی برای هوش مصنوعی دیگه سرگرمی تولید کنه.
واقعا جای فکر داره.
ممنون که تو این کاوش عمیق و هیجان انگیز همراه ما بودین. امیدواریم یه نگاه تازه به دنیای تکنولوژی پیدا کرده باشین. فعلا خدافظ.
خدا نگهدار.